آرزو اصول شاد به دیگر نفت اصول
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بحث ما به اینجا رسید که مسئله ملازمه باید ببینیم آیا از نوع ملازماتی است که عقل حاکم است و بازگشتش به این است که ملزوم علت لازم باشد یا ملزوم و لازم معلوله علت ثالثه باشد و یه ملازمی بر مبنای علیت و به اصطلاح لزوم مصطلح شکل بگیره یا نه ملازمه‌ای که بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه مطرحه از نوع ملازمه مصطلح بر مبنای علیت نیست. عرض شد تحقیق مفصل محقق اصفهانی در ذیل مباحث آخوند در کفایه دارن که نشون میدن که مسئله ترشح وجوب غیری از وجوب نفسی یا ترشح اراده غیری از اراده نفسی یا بعث غیری از بعث نفسی، خلاصه اگر به معنای علیت باشد درست نیست. اینطوری نیست که ما بگیم وجوب غیری یا بعث غیری یا اراده غیری معلول وجود نفسی، اراده نفسی و بعث نفسیه. یکی از جاهایی که محققشون در نهایت و درایه این بحث رو مطرح میکنن، چون بعضی از رفقا گفتن پیدا نکردیم مشخصا بعضی از مطالب رو، در شماره 32 تعلیقه شماره 32 ذیل بحث واجب معلق و منجزه. محقق اصفهانی اونجا حتی میدونید من دیروزم عرض کردم تو متاوی کلمات ایشون مطرح میشه، چون این مباحث به هم مرتبطن، چند تا بحث دیگه هم در اینجا مطرح میشه، من همه اونا رو نمیخوام الان اشاره کنم تا سر جای خودش این بخش از بحث رو لازم داریم. محقق اصفهانی یکی در این شماره تعلیقه و یکی در تعلیقه‌ای که تعلیقه 53 ذیل مسئله ثواب و عقاب علی الامر الغیری در کفایه که آخوند نشون میدن امتثال امر غیری استحقاق ثواب و عقاب مستقل نداره، ایشون اونجا هم توضیح خوبی میدن، جاهای دیگه هم میدن، حالا همین دو جا کفایت میکنه. خیلی مفصل اونجا نشون میدن که تبعیت وجوب غیری از وجوب نفسی این نیست که ما یک بعثی داشته باشیم که حقیقتاً مال ذیل مقدمه باشه، مجازاً مال مقدمه باشه. خیلی احتمالات قشنگی برای تبعیت مطرح میکنن که مرحوم مظفر عین احتمالات ایشون رو در اصول فقه ذیل خصائص وجوب غیری ذکر میکنن و ماهیت وجوب غیری رو که تحلیل میکنن تقریبا عین عبارات محقق اصفهانی رو مینویسن. اونجا ایشون اونجا احتمال میدن که وقتی ما میگیم یه وجوب غیری داریم، یک وجوب بلعرزه و مجازه، معناش اینه که یه وجوب بیشتر نیست، اونم مال ذیل مقدمه است، ما مجازن نسبتش میدیم به مقدمه. میفرما نه، این منتفیه. چرا؟ چون اگر کسی قائل شد به وجوب غیری علل قول بالملازمه، حقیقتا یه وجوب رو قائله، ولی وجوب غیریه، نه اینکه نه ما یه وجوب بیشتر نداریم، اونم وجوب ذل مقدمه است. صلات واجبه، کون علی الصلات واجبه، نصب سلم وجوبی نداره، اون معناش انکار وجوب غیریه، انکار ملازمه است. لذا نمیتونیم وجوب غیری را یه وجوب بالعرض بدانیم و تبعیت را به معنای یک وجوب بالعرض و المجاز معنا کنیم. میگن این منتفیه. هم مرحوم مظفر این احتمال را از ایشون نقل کرده، هم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ما، محقق خویی هم در محاضرات اولین یکی از احتمالاتی که میدن همین وجوب بالعرضه که احتمالیست که استادشون دادن و نفع میفرمان. بعد میفرمان یک احتمال دیگری که تبعیت داره، محقق اصفهانی، که ما وقتی میگیم وجوب غیری داریم، یک وجوب صرفا متأخر از وجوب ذل مقدمه داشته باشیم، که کأنه دو تا وجوب داریم، هیچ ربطی هم به هم ندارن، فقط یه وجوب قبل آمده یه وجوب بعد آمده. ایشون میفرماد خب اینم معناش انکار وجوب غیریه، معناش اینه که ما دو تا وجوب داریم، صرفا تقدم و تأخری با هم دارن، لذا نمیتونیم قائل بشیم که صرف ترتب احد الوجوبین، احد البعثین، احد الارادتین علی الاخر معناش تبعیت باشه. اینم منتفیه. این احتمال رو هم مرحوم آقای مظفر در اصول فقه دادن، بازم عرض کردم عبارات محقق اصفهانی است. بعد میفرمان احتمال درستش اینه، وقتی ما میگیم وجوب غیری تبعیت میکنه از وجوب نفسی، معنای تبعیت اینه که در واقع وجوب غیری وصله ایست و طریقی است برای تحقق واجب نفسی، کما اینکه خود واجب غیری، واجب غیری هم در واقع وسیله ایست برای تحقق واجب نفسی. میگن این رابطه ای که بین واجب نفسی و واجب غیری میشه تصویر کرد اینه که واجب غیری مثل وجوب غیری، مثل واجب غیری دو تا وسیله ای هستن برای تحقق ذل مقدمه. مولایی که ذل مقدمه را میخواد، تصور کرد ذل مقدمه را، تصدیق به فائده ذل مقدمه کرد، شوق به ذل مقدمه پیدا کرد. وقتی شوق به ذل مقدمه پیدا کرد، متوجه شد خب این شوق برای آن که اشتداد پیدا کنه و تبدیل به اراده بشه، این ذل مقدمه مقدمات داره. از شوق به ذل مقدمه، به قول به تعبیر محقق اصفهانی، شوق به مقدمات منبعث میشه. شوق به مقدمات یعنی وقتی من میخوام رفع عطش کنم، مشتاق میشم به اینکه بلند بشم، حرکت کنم به سمت آب، شیر آبو باز کنم، اینا مقدمات رفع عطشه. این شوق، شوق به تحصیل این مقدمات، به نصب سلم، به تهیه لیوان، به حرکت به سمت شیر آب، اینطوری، اینا شوق. این شوقه چون زمان فعل تقدم داره، فعل مقدمه بر فعل ذل مقدمه، اشتداد پیدا میکنه، تبدیل میشه به یک اراده. از این اراده عضلات من به سمت مقدمات تحریک میشن، میرم مقدمات رو انجام میده. هنوزم زمان ذل مقدمه نرسیده. ایشون میفرماد ببین، همونطوری که برای رفع آتش آب باید تهیه بشه، برای رفع آتش بعث غیری باید شکل بگیره. تهیه آب، تهیه لیوان، تهیه ظرف، این اون بعث است. حیثش اینه. ازا تعبیر زیبایی دارن، المراد من التبعیه، مراد از تبعیت لیس کون الامر المقدمی بعثا بالعرز، بلل مراد من التبعیه مجرد و ترتب احد الامرین علی الاخر، که این دوتا احتمال آقای مظفر قشنگ بررسی کرده. بل المراد، مراد اینه که ان المقدمه بما هی، ان المقدمت بما هی، مقدمه بما هی مقدمه، حیث و انها خالیتون ان القرز، قرز تو مقدمه نیست، بل القرز و منها، قرز از مقدمه، مجرد الوصل الى الغیر، بخواد ما رو به ذیل مقدمه برسونه. فکز البعث نحو المقدمه لمجرد الوصله، مقدمه و بعث نحو مقدمه یه حکم دارن، هر دوتا آلتن وسیلن. مولا میبینه ذیل مقدمه که میخواد محقق بشه باید مقدمه محقق بشه، برای تحقق مقدمه که تحقق ذیل مقدمه رو داشته باشه بعث نحو المقدمه لازم داره. چرا بعث میکنه نحو المقدمه؟ میخواد مقدمه محقق شه، بعث تکوینی تو اراده فاعل دیروز عرض کردیم. چرا مقدمه باید محقق شه؟ برای اینکه ذیل مقدمه قرار محقق شه. ایشون تبعیت رو خیلی زیبا توضیح میدن تو همین شماره که عرض کردم، بعد در اون شماره نسبتشو با شوق که دیروز عرض کردم تبیین میکنه، که عرض کردم حیثیت مقدمه مفبته اونجا درست میشه به همین ترتیبی که عرض کردم. شوق به ذیل مقدمه اشتداد پیدا نمیکنه چون زمان ذیل مقدمه نرسیده. زمان ذیل مقدمه از صبح روزه گرفتن از ابتدا سحره، از طلوع فجره، اما زمان مقدمه غسل شبانه است. شوق به ذیل مقدمه شوق به مقدمه میده، شوق به مقدمه اشتداد پیدا میکنه چون زمان مقدمه الان. این اشتداد تبدیل به اراده میشه، اراده عضله را تحریک میکنه، فعل انجام میشه، فعل مقدمه انجام میشه. لذا به تعبیر ایشون وقتی شما سیر رو میبینید، این سیر اینطوریه، سیر تو تمام افعال زمانی که مقدماتش تقدم زمانی بر ذیل مقدمه دارن ترتیبش اینه. اگر رابطه مقدمه و ذیل مقدمه را بخواید بگید، رابطه تبعیت به معنای اینه که ذیل مقدمه مطلوب اصلیه، مقدمه برای ذیل مقدمه مطلوبیت پیدا کرده، بعث به مقدمه هم برای ذیل مقدمه شکل میگیره. این نسبتشون. اگر ترشح به معنای علیت رو بخواید بررسی کنید، شوق به مقدمه ترشح پیدا میکنه از شوق به ذیل مقدمه، معلول اون شوق است به تعبیر ایشون. لذا اینجا توضیح میدن که ان الشوق الی المقدمه لابد من انبعاثه من الشوق الی ذیها، لکن نشوق الازیها لما لم یمکن وصوله الی حدن، چون زمان ذیل مقدمه هنوز نرسیده، شوق نمیتونه تأکد پیدا کنه. لما لم یمکن وصوله الی حدن یتحرک القوت العامله به، شوق نمیتونه تأکد پیدا کنه نسبت به ذیل مقدمه، به خاطر اینکه ذیل مقدمه زمانش فرداست، امروز نیست، الان نیست، دو ساعت دیگه است، سه ساعت دیگه است. فلا محاله یقف فی مرتبته الا ان یمکن الوصول، شوق به ذیل مقدمه متوقف میمونه. فالشوق الى المقدمه لا مانع من بلوغه حد الباعثیت الفعلیه، اما شوق به مقدمه دیگه چنین ضابطه اید برش نیست، الان باید شوق به مقدمه اشتداد پیدا کنه. بخلاف شوق الازیها و هازا حال و کل متقدم به نسب الى المتأخر، بعدم توضیح میدن که شوق همون سیر فاعل بالقصر رو که دیروز عرض کردیم توضیح میدن. محقق اصفهانی اینجا تو بعدم توضیح میدن هازا کلو فی الارادت تکوینیه و اما الارادت تشریعیه که همین بحث دیروز ما بود، اراده فاعل رو وقتی آدم تصویر بکنه، اراده آمر هم تکلیفش روشن میشه. جا؟ بله، حالا تو این فضا داریم الان شارع رو بحث نمی کنیم، الان دعوای ما اعمه. اجازه بدید تکلیف شارع بعدن معلوم میشه. فعلا اجازه بدین ما با با موالی و... بله یه فرض همش، بعدن میگیم چرا یه فرض، چون آخوند گفته شارع به نفس ولوی و نبوی الهام مصلحت میکنه اون انسان مثل ما. اینا حل کردیم، خواهش میکنم. حالا فعلا جای بله بله دیگه، پیغمبر دیگه تو همه افعال بالقصدمون الان داریم امر رو بحث میکنیم حاج آقا، بقیه رو که نمیخوایم بحث کنیم، جای دیگه نبریدمون الان. نتیجه مطلب فعلا ما یک با فوائل و قلائی صحبت میکنیم، شارع مقدس هم نفس نبوی و ولویه که بعث و زجر او محل دعواز. اول اوامر اینو بحث کردیم، آخوندم توضیح داده برامون که وقتی شارع علم به مصلحت رو به نفس نبوی الهام میکنه یا وحی میکنه، وحی درباره نبی، الهام در مورد ولی، بعد روال فاعل بالقصد فعلا تو این فضا بحث میکنیم، جای دیگه فعلا نریم. عرض کردم خود بابا پیامبر اسلام برای ما میخواد به ما دستور بده، تمام شد دیگه. تو همین میگم علم و بابا کفایه گفتیم، جواب حاج آقا را دادیم. علم به مصلحت را به نبی وحی میکنه، علم به مصلحت او علم را خدا بهش میگه. وقتی علم به مصلحت پیدا کرد از طریق وحی، یا علم به مصلحت پیدا کرد از طریق الهام، شوق پیدا میکنه. شوق پیدا کرد، اشتداد شوق داره، اشتداد شوق اراده داره، اراده فعل انجام میده. اینا تو کفایه حل شده، ما تو این فضاییم فعلا. به ما این که داریم یک امر عقلایی را بررسی میکنیم. حالا یه تفاوتی باز یه جایی برای شارع یه فرقی فرق نمیکنه، خطاب شخصی باشه یا قانونی باشه، خطاب عقلایی فعلا. عقلا تو اوامر عقلایی اینطورن، فاعل ها بالقصدن. چه با خطابات قانونی کار کنیم که با خطابات شخصی، در این جهت که فاعل بالقصد تفاوتی در این جهت نیست. خب اجازه بدین ما فعلا جای دیگه ای نریم. میخواستم عرض کنم چون رفقا سوال کردن آدرس بدید، گفتیم آدرسم بدیم که سرورانمون حواسشون باشه این مطالب رو محقق اصفهانی که تبیین کرده، آقای مظفر هم همینا رو پیاده کرده که ما حاصلش همین دو سه جمله ای است که عرض کردم. تبعیت نه وجوب بالعرض است، نه صرف تأخر به یک وجوب استقلالی متأخر. این معناش انکار وجوب غیری، انکار بعث غیری، انکار اراده غیری است، بلکه تبعیت و ترشح دو احتمال درش هست. اگر بالعرض منفی شد، بالاستقلال منفی شد، به قول آقای مظفر احتمال سوم معنای ترشح معلولیت باشه که ظاهر عبارت آخونده و این عبارت محقق نائینی و محقق عراقی است. محقق عراقی در نهایت الافکار و محقق نائینی در فوائد ترشح و علیت و معلولیت معنا کردند. محقق اصفهانی در نهایت الدرایه نه، توضیح دادن که ما نمیتونیم بگیم وجوب غیری معلول وجوب نفسیه. نخیر، اگر بخوایم تو سلسله علل کار کنیم، شوق غیری منبعث و مترشح از شوق نفسیه. بله، چهار احتمال آقای مظفر چهار تاش کرده به تبع محقق اصفهانی. دو تاش که منتفیه، دو تا دیگهش میمونه. یکیش ظاهر عبارت آخونده که رد کردن محقق اصفهانی، گفتن علیت و معلولیت اینطوری نداریم. یکیش مربوط میشه به چی آقا؟ یکیش مربوط میشه به این که ما تبعیت را اینطوری معنا کنیم، بگیم تو تبعیت وجوب نفسی تابعه، وجوب غیری تابع وجوب نفسی است، از باب این که وجوب غیری وصله‌ای برای تحقق واجب نفسی است. همونطوری که واجب غیری وصله‌ای است برای تحقق واجب نفسی، یعنی اون میشه قایتش، واجب قایته ها. علت قائی دیگه وجوبه نیست ها، وجوب نفسی نیست، واجب است. لذا نمیتونیم اگر رو وجوبه کار کنیم بگیم علت قائیه. وجوب نفسی نمیتونه علت قائی وجوب غیری باشه، نیست. وجوب نفسی اگر بخواد نسبت به وجوب غیری علیتی داشته باشه، علیت، علیت فاعلیه، مادی و صوری منتفی قائی هم که عرض کردم، علت فاعلی هم فعل آمره. شوق به واجب سبب میشه شوق به وجوب واجب غیری ایجاد شه، شوق به مقدمه به وجود بیاد. شوق اینطوریه دیگه، تو روالش گفتیم شوق به قبول نکن چون اشکال داره. نه ببین، اشکالش اینه وقتی من شوق به یه فعلی پیدا میکنم، چه اون فعل ذل مقدمه باشه چه به مقدمه، شوق باید اشتداد پیدا کنه، بعد از اشتداد اراده بیاد، از اراده بعث تکوینی عضلات یا بعث اعتباری، بعد وجوب انتزاع بشه. حالا لذا نتیجهش اینه، اینا میخوان بگن وقتی شما بررسی میکنی میبینید اراده به ذل مقدمه مولد اراده به مقدمه نیست، اراده به مقدمه سیر خودشو باید طی کنه، نتیجه اشتداد شوقه. مثل هر فاعل بالقصدی، همین بله دیگه، تولدش ببین علت فاعلی دیگه نیست. بالاخره ما الان چی رو عرض کردم دیگه، ذل مقدمه را وقتی من میخوام انجام بدم مثل هر فعل قصدی دیگه، ذل مقدمه را غیری، خب همین میخوام غیری رو معنا کنیم، داریم معنای غیری رو میکنیم. اجازه بدید پس من بحثم همین از شوق منبعثه، از شوقه، نه دیگه از شوقه. ببین نه دیگه، من دارم فعل قصدی رو معنا میکنم. ببین الان دوباره میگم یه بار ببینید، فعل قصدیم اینه، من میخوام رفع عطش کنم. خب رفع عطش مصلحت داره، تصور میکنم، تصدیق میکنم، شوق به رفع عطش دارم. خیلی خوب، شوق به رفع عطش وقتی میخوام برم آب بنوشم، میبینم آب نوشیدن مقدمات داره. وقتی دیدم مقدمات داره میفهمم رفع عطش توقف پیدا کرده بر انجام مقدمش، شوق به مقدمه پیدا میکنه. حالا اگر به من بگید آقا این مقدمه مصلحتش چیه، میگم خودش که مصلحتی نداره، فقط بخاطر اینکه رفع عطش متوقف بر اینه مصلحت پیدا کرد، میشه فعل قصدی. تو فعل قصدی سیر چیه؟ تصور مصلحت. الان مصلحتی که اینجا من تصور کردم چیه؟ رفع عطش. برای انجام مقدمات مصلحت تصور رفع عطشه، لذا این فعله یعنی مقدمه رفع عطش برای رفع عطشه. وجوب غیری هم اگر قائل شدم برای اینه که او رفع عطشه درست شه. بنابراین تصور میکنم رفع عطش را، تصور میکنم توقف رفع عطش را بر انجام مقدمه، مشتاق به مقدمه میشن. اون موقع عذر میخوام، مقدمه دیگه بعدش در خدمت، مقدمه که من مورد شوق من قرار گرفت، چون الان باید انجام بشه، این شوق اشتداد پیدا میکنه تا مرحله‌ای که اراده پا میگیره، فعل مقدمه انجام میشه. فعل مقدمه که انجام شد، اون موقع شوق به ذل مقدمه اشتداد پیدا میکنه، زمانش میرسه، اراده ذل مقدمه محقق میشه. لذا اینا میگن اگر شما بخواید تبعیت رو معنا کنید، ما معناشو میکنیم براتون، میگیم تبعیت وجوب غیری مثل تبعیت واجب غیریه. چطور در واجب غیری میگیم ما وجب لواجب آخر؟ واجب غیری واجبی است که به خاطر واجب دیگری واجب شده، وجوب غیری هم نسبتش با او واجب غیری قابل تعریفه. واجب غیری قایت ایجاد واجب و ایجاد وجوبه، تمام، غیریه. اگر تو سلسله علل کار کنید، شوق به مقدمه منبعث میشه از شوق به ذل مقدمه. این سیر تحلیلی محقق اصفهانی است که اول بار ایشون انجام داده. این تحلیل به دست محقق مرحوم آقای مظفر همینو تقریبا تا آخر میگه دیگه، هیچ نکته اضافه‌ای تو اینجا نداره. شما اصول فقه رو نگاه بکنید، تمام شاکله بحث مقدمه واجب اصول فقه سر همین تحلیل محقق اصفهانی سوار. خصائص وجوب غیری را میگه بر اساس همین تحلیل، وجوب مقدمه مفبته را بر اساس همین تحلیل درست میکنه. مقدمه مفبته مقدمه است که باید قبل از زمان واجب تحقق پیدا کنه، میگن باید تحقق پیدا کنه، چون شوق به مقدمه انبعاث پیدا میکنه، اشتداد پیدا میکنه، اراده میاد، مقدمه باید قبل از زمان واجب درست شه. مرحوم آقای مظفر بعدن انکار وجوب غیری رو هم با همین تحلیل طبعا للمحقق الاصفهانی درست میکنه. کار آقای مظفر همینقدره. حالا محقق خویی تو این بحثی که دو تا نکته از فرمایشات استادش محقق اصفهانی رو مطرح میکنه، دیگه بقیهش هم نمیگه که حالا میگیم کدوم رو نمیگه. اما این تحلیل وقتی به دست حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رسیده، امام که چند تا نکته درستش رو که اعتقاد داره ملتزمه، یکی از نکاتی که امام ملتزمه اینه که ترشح به معنای علیت منتفیه. لذا صریحاً به محقق نائینی و آغازی ها امام اعتراض داره که شما اشتباه کردید، رفتید گفتید وجوب غیری از وجوب نفسی متولد میشه، تولدی نداره. اراده غیری از اراده نفسی متولد میشه، تولدی در کار نیست، شما اشتباه کردید. اینو رد. کما اینکه امام ملازمه را دیگه از جنس علت و معلول یا معلوله علت ثالثه میگه، دیگه با این تحلیل معلوم شد ملازمه و لزوم اینجا لزوم اصطلاحی نیست. که نه آخوند وقتی رفته دنبال ملازمه، ملازمه هم تو حکمت لزوم مبتنی بر علیته، رفته دنبال علیت واجب نفسی برای واجب غیری، وجوب نفسی برای وجوب غیری، نه اینا را. بعد امام از بله ولی علیت نداشتن، وجوب نفسی که این ملزومه، وجوب غیری که لازمه، علت و معلول نیستن. معلول مصلحت نیستن، نه معلول. ببین دیگه ما فلسفه داریم میگیم، ما دیگه باید با دقت حرف بزنیم. بله دوتاشون به خاطر واجب نفسی هن. واجب نفسی علت قائیشونه، ایشون میگه این درسته، اما حواستون باشه سیرش چطوره. امام خدمت مبارک شما عرضم، علاوه بر این امام این دوتا نکته درست از محقق اصفهانی میگیره و پرورش هم میده، و منم عمدن فرمایش محقق اصفهانی رو گفتم که معلوم بشه مستند فرمایش امام فرمایش محقق اصفهانی است. امام دو تا نکته دیگه میخواد به این بحث اضافه کنه. لزوم لزوم علی و معلولی نیست، لزوم از باب اینه که یکی تابع دیگری است از باب تبعیت وجوب غیری برای واجب نفسی، کما این که تبعیت دارد واجب غیری از برای واجب نفسی. بله علیت به این معنا، ایشون میگه به همین معناست دیگه علیت، نه ترشح و تولد یکی از دیگری. خب درست دیگه علیت شوقا که طرف ملازمه نیستن الان. آقا میگم وجوبا طرفن، شوقا چی کارن؟ شوقا که منشأ کار نیستن، شوقا گاهی وقتا به مرحله بعث و وجوب نمیرسن، مانع دارن. فلسفه داریم میگیم شو وجوب و بعث اون آخر خطه، شوقا که اول خطن. شوق ببین من که ملازمه بین شوقین نمیگم، اگر ملازمه بین شوقین بگم انبعاث و علیت درسته. خب آقا با دقت تلقی بفرمایید دیگه. الان من چرا از اول گفتم؟ ببین من از اول دارم میگم طرفین ملازمه وجوب نفسی و وجوب غیری است، بعث نفسی و بعث غیری، اراده نفسی و اراده غیری. امام نشون داده که هیچ، نه این اراده از اون اراده متولد میشه، نه این بحث از اون بحث متولد میشه، نه این وجوب از اون وجوب متولد میشه، طبعا للمحقق الاصفهانی. بله اگر ارتباط اینها را به این معنا بگید که این وجوب نفسی و وجوب غیری هر دو مرتبطن با واجب نفسی، همین که آقای محقق اصفهانی میگن واجب وجوب غیری وصله تحقق واجب نفسیه، کما اینکه خود واجب غیری وصله تحقق واجب نفسیه. بله لزوم اینجا به این معناست، امام این لزوم رو از محقق اصفهانی اخذ میکنه، ما هم مستند رو گفتیم و تأمل فرمودید که با ما باشید. این تا اینجا دو تا نکته امام بهش اضافه میکنه، استدعا میکنه. نکته اولی که امام بهش اضافه میکنه اینه که خب آیا در این بحث ها حیثیت توقف مطرحه یا حیثیت مقدمیت؟ خب دقت کنید، خواهش میکنم، یک کار بسیار خوبی امام اینجا کرده، سوالش رو اینجا مطرح میکنیم، بعدن بررسیش باید کنیم، اما نه در اینجا. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن اگر یک کسی یک بحث فنی اینطوری مطرح کرد که من وقتی با واجب نفسی کار میکنم، واجب نفسی توقف داره وجودش بر واجب غیری، لذا واجب غیری لعجل واجب نفسی مطلوبیت پیدا میکنه و وجوب غیری هم لعجل واجب نفسی مطلوبیت پیدا میکنه، آیا در محکمه عقلی که میخواد این ملازمه را درست کنه، ملازمه قائمه به حیثیت توقفه یا قائمه به حیثیت مقدمیته؟ ثمره این بحث بسیار خوب در بحث وجوب مقدمه موصله یا وجوب مقدمه ای که ما قصد توسل به ذل مقدمه داریم روشن میشه. یه بحث بسیار فنی از زمان شیخ شروع شده که آیا از زمان صاحب معالم عوض میخوام، ما از معالم اینو یاد گرفتیم که آیا اگر کسی قائل به وجوب غیری شد، وجوب غیری هر مقدمه ای را واجب میکنه یا مقدمه ای را واجب میکنه که شما میخواد برس قصد دارید باش ذل مقدمه را انجام بدید، قصد توسل اینجا دخالت داره؟ یه بحث. یه بحث دیگه اینه که نه، کاری به قصد توسل نداریم، مقدمه موصل یعنی مقدمه ای که بعدش ذل مقدمه تحقق پیدا کنه، کاری به قصد شما نداریم. چند مقدمات تو عالم واقع وقتی محقق میشن چند جورن، بعضی از مقدمات مقدماتی هستند که بعدشون ذل مقدمه محقق میشه، به اینا میگیم موصله الی ذل مقدمه. بعضی از مقدمات خلاصه انجام نمیشن، نه اصلا انجام نمیشن، مانعی پیش میاد، شما هم خواستی ولی نشد. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد اون بحث بسیار مهم که یکی رو از زمان صاحب معالم شروع شده، یکی رو صاحب فصول مطرح کرده، اینجا تکلیفش باید روشن شه. چطور اینجا تکلیفش باید روشن بشه؟ در احکام عقلی ما همیشه حیثیاتمون حیثیات تقییدیه، دقت کنید خیلی انصافا این مطلب ایشون باز دقیقه، میگن اگر یک کسی ملازمه را ملازمه عقلی تصویر کرد ولو لزوم را لزوم علی ندید، ولو ترشح را به معنای علیت ندید، اگر ملازمه را عقلی معنا کرد، اون موقع باید حواسش رو بده در محکمه عقل همه حیثیات تقییدی هست. نمیشه، اینو توضیح میدم فردا، من بگم عقلی دارم بحث میکنم، اما حیثیت مقدمه حیثیت تعلیلی است نه تقلیدی. آخوند میدونی تو کفایه بحث کرده که آیا ما عنوان مقدمه دخالت داره تو بحث ما، یا اونی که مقدم است به حمل شایع مطرحه. من چه کار عنوان مقدمه دارم؟ گفته عنوان مقدمه مثل عنوان صلات نیست. عنوان صلات حیثیتش تقلیدی است، یعنی این عمل به خاطر صلاتیتش مصلحت داره، اما عنوان مقدمه حیثیتش تقلیدی نیست. امام یه بحث بسیار فنی اینجا مطرح میکنه، میگه اگر ملازمه عقلیه بدو حیثیت ترشح و علیت مطرح نباشه، ما باید حواسمون رو بدیم طرفین ملازمه را در محکمه احکام عقلی وقتی بررسی میکنید نمیتونید بدون حیثیت تقییدی کار کنید. اگر حیثیت مقدم تقییدی باشد و ملازمه عقلی باشد، اون موقع تکلیف اون بحث مقدمه موصله یا قصد توسل اونجا روشن میشه. ولذا محقق اصفهانی یکی از جاهایی که خوب این بحث رو پرورونده تو نهایت و درایه، کسانی که آدرس میخوان آدرسشم سومیشم الان بهتون بگیم، هرچند یه اختلافی امام با محقق اصفهانی اونجا دارن که انشالله سر جای خودش اینو رسیدگی میکنیم. این تو محکمه ملازمه است، یعنی اگر کسی قائل به ملازمه شد یک، و ملازمه را هم عقلی دونست دو، بلو ترشح و علیت را قبول نکرد سه، اولین سوالی که ذهن شاید جهت نظم عقلی باید درست کنه اینه که حیثیت مقدمه در ملازمات عقلیه آیا میتواند حیثیت تقییدی نباشد؟ آیا عقل وقتی یه جایی حکم میکنه حکم عقل بدون حیثیت تقییدیه؟ یه بحث خوبیست که ایشون همینجا تو شکل ملازمه دارن. یه بحث دومی امام اضافه میکنن اینجا که حالا ما باز عنوانش رو میگیم، فردا دوتا رو یه مقدار توضیح میدیم، مخصوصا دومی را که اینجا محل بحثشه، اولی را همینطوری مسکوت بذارید تا سر جای خودش، ولی چون تو عبارات امام هست من ادای امانت کردم اشاره کردم، چون تو عبارات امام اینجا هست. نکته دومی که امام اینجا مطرح می‌فرمان که باز نکته بسیار خوبی است اون اینه، دقت کنید. امام رضوان الله تعالی علیه می‌خوام بفهمم اگر ما قبول کردیم که اراده، شوق، تصور، تصدیق اینا سیر فاعل بالقصده، و با این تحلیل ترشح را انکار کردیم در مرحله وجوبها یا ارادهها یا بعثها، حتی اکثر ترشح رو در مرحله بگو آقا شوقها پذیرفتیم، اگه این سیر رو رفتیم اون موقع باید بحث کنیم شوق، اراده و بعث در ارتباط با فاعل علمی مطرحه و تعلق شوق، اراده و بعث، شوق به بالا بعد از تصور و تصدیقه. لذا اگر من سیر محقق اصفهانی رو ملتزم شدم و رفتم تو فاعل بالقصد با شوق و اراده کار کردم، نمیتونم بگم اراده خورده به مقدمه، ولو حیثیت مقدمه را تعلیلی بدانم، اون بحث تعلیلی تقییدی رو بذارید کنار، نمیتونم. باید بگم اراده، بحث، شوق میخوره به ما یراه المولا مقدمتن. بله اگه چاره ای ندارم، اگه اجازه بدید ببین اون موقع بعد امام رضوان الله تعالی علیه میگه اگر من رفتم تو سیر فاعل علمی و فاعل بالقصد رو تو فلسفه خوب بفهمم، فاعل بالقصد فاعلی است که باید علم پیدا کنه بعد شوق پیدا کنه. وقتی علم پیدا کرد شوق پیدا میکنه، بعد از شوق اشتداد شوق، بعد از اشتداد شوق اراده، بعدم بس و تحریک عضلات. اگر این طوری شد من رفتم تو سیر فاعل بالقصد، نمیتونم ملازمه را ببرم سر مقدمه، مجبورم دخالت علم را مطرح کنم. بعد لذا امام در واقع با تحلیل محقق اصفهانی جواب نائینی و محقق عراقی را میده، اما به محقق اصفهانی دو تا ملاحظه در واقع داره با اصفهانی. یکی دخالت علم در شوق اراده و بحث، یکی دخالت عنوان مقدمه به ما، این که حیثیت تقلیدیه. در واقع در هر دوتای این بحثا امام ملاحظه، طرف ملاحظهش محقق اصفهانیه. من میخوام سیر تاریخیش رو حفظ کنید. آخوند رو یاد گرفتیم، شاگردان آخوند نائینی و آغازی ها رفتن دنبال ترشح و علیت. محقق اصفهانی ترشح و علیت رو خراب کرد با مقدمات اراده و اینها. امام اومده به محقق اصفهانی میگه خیلی خوب، اگه این طوره اون موقع ما با تو همون فاعل بالقصد میخوام به شما دو تا نکته بگیم. یکی دخالت عنوان مقدمه است به ما، این که حیثیت تقییدی داره. یکی دخالت علم است به ما، این که فاعل بالقصد شوقش و ارادش و بحثش به چیزی میخوره که معلومه براش، نه مجهول مطلق. امکان نداره مجهول مطلق یا مجهول اندل فاعل متعلق شوق و اراده و بحث قرار بگیره. این دوتا ملاحظه رو داره. یکی شماره بحثا استدعا میکنم شماره بحثا گم نشه. این سیری که هست امام رضوان الله تعالی علیه میره با سیر مشهوره. یه جمله هم حضرت علامه طباطبایی اینجا دارن که اصلا کی گفته شوق غیری معلول شوق نفسیه؟ همون اشکالی که شما تو اراده داری تو شوقم وارده. چرا؟ چون کیفیات نفسانی فاعلشون نفسه. مرحوم علامه طباطبایی تو این سیر استدلالی دو تا ملاحظه جدی داره تو حاشیه کفایش. یکی این تیکست که شما محقق اصفهانی، مرحوم آقای مظفر، حضرت امام، امام چون دیگه این بحث رو وارد نشده با سیر مشهور رفته، شما تو سلسله علل آخرش گفتی شوق غیری منبعث از شوق نفسیه، مترشح نمیشه باز. ملاحظه دوم اینه که آیا واقعا اراده علت عمله یا علت عمل صورت نوعیه است و متمم فاعلیت و علیت صورت نوعیه در فاعل علمی علم و اراده است؟ حالا بعضی وقتا هم ممکنه بگیم اصلا تو متممیتش ما شوق لازم نداریم، اونم بحث سوم ماست. لذا یه بحث مبنایی در واقع یک دو یا سه بحث مبنایی رو علامه طباطبایی داره، ما اینو آخر رسیدگی میکنیم. اما یه بحث علل مبنا امام داره که اگر کسی با این محقق اصفهانی سیر کرد و در فاعل بالقصد اراده و علم و شوق را به همین سیر خودش رفت، و منم عمدن عبارات محقق اصفهانی رو بعضیاش قرائت کردم که ملاحظه کنید، اون موقع اون دوتا بحث رو باید رسیدگی کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.